اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این سهین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب تو بحث عده وفات متمتع به ها یه عبارتیشون داشت لمرسل الحلبی، بعد فرموده بودن و فیه انه لا یقاوم الصحیحین خصوصا مع ضعفه لان فی سنده الطاطری الواقفی الذی کان شدید العناد فی مذهبه. خب این جلسه قبل یه اشاره به این مطلب کردم، یه مقداری مطلب رو بیشتر باز کنم. این که ایشون تعبیر میکنه خصوصا مع ضعفه، این تعبیر رو اصطلاح قدما میتونه درست باشه، که اون هم بنابراین مبنا که ما در صحت، در اعتبار سند صحت مذهب رو شرط بدانیم. قدما خبر ضعیف رو به خبر میگفتن که معتبر نباشه، حجت نباشه، و اگر در اعتبار خبر صحت مذهب رو شرط بدانیم، خبر فاسد المذهب میشه ضعیف. ولی در اصطلاح متأخرین که از علامه حلی شایع شده این اصطلاح، تقسیم بندی چهارگانه، خبر غیر امامی ثقه موثق تلقی میشه. علی ابن حسن طاطری ولو واقفیه، ولی چون ثقه هست خبرش خبر موثق تلقی میشه. البته عمده قضیه این هست که تو این روایت ارسال وجود داره، ارسال وجود داره. آخر خبر ان رجلن هست، ما وقتش هم کردیم که تو نفر دوم سند هم علی ابن حسن طاطری از عبید الله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی یا علی ابن عبید الله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی هست، که در مورد اینکه این کی هست و عبارت درستش چیه و میشه به توصیف کرد نمیشه توصیف کرد، اینا رو قبلا بحثش کردیم و سند رو از ناحیه این شخص هم مشکل دار دونستیم. علی تعظیم مشکل سندی روایت، مشکل جدیش در ارسال و مجهولیت یا ضعف یا چیز دیگه مثل عدم ثبوت وثاقت روات هست، نه از جهت طاطریه واقفی که ایشون ذکر کرده. این همین. اما مسئله نهم، مسئله هشتم رو دیروز خوندیم. مثلا این نهم، اذا عقد علی الحره متعتن فدخل بها ثم تبین فساد العقد فعدتها عدت الطلاق كما فی العقد الدائم اذا تبین فساده بعد الدخول. خب اگر ازدواج موقتی با یک حره انجام بشه، بعد مباشرت صورت بگیره، بعد کشف بشه که عقد فاسد بوده، این دخول میشه وقتی به شبهه. ایشون میگه در وقتی به شبهه عدتش عده طلاق هست، همچنان که در عقد دائم هم عدتش عده طلاق هست. اینجا ایشون خیلی با قاطعیت عدتش و عده طلاق میدونن، ولی این مسئله رو در فصل خامس، الفصل خامس جمله تمام مسائل متعلقه به العده، مسئله 3 مطرح کردن دوباره، و اونجا یه مقداری مسئله متفاوت بحث کردن. ایشون مسئلهش اینجا، تجب العده للوقع به شبهه کما اشرنا الیه سابقا سواء کانت المرأة مزوجه او خلیه و این عدتها عدت الطلاق للاخبار الوارده فی من تزوجت فی عدتها من قولی علیه السلام و این دخل بها فرق بین هما و تأخذ بقیت العده من الاول ثم تأتی عن الثانیه ثانی ثلاثه اقراء مستقبله نعم اذا كانت معبودتا بالعقد الانقطاعی ثم تبین فساده يمكن ان يقال تعتد عده المتعه. این هیچ فقط با تعبیری ممکن ان یقال تعبیر کردن که شاید نشانگر تمایل به این قول هستند، چون قبلا هیچ در مورد معبوده عقد ابتدایی به تفریح نکته این ذکر نکردن. شاید مجموعه از این عبارت تمایل به این قول استفاده میشه که ما قبلا این بحثش کردیم، همین قول رو هم از خواجه ها نقل کردیم و به نظر میرسید همین درست تر باشه. خب بعد ادامه عبارتش هم نکات دیگه هست در مورده که مبدع ادهی وکی به شبهه چی هست که ما قبلا این رو بحثشو کردیم، اینجا دوباره اینجا تکرار کرده و یک کمی استدلال فی الجمله آورده، همون تفصیل بین وضع مجرد عقد و وضع عقد فاسد رو هم اینجا آورده که بخشش رو اینجا توضیح داده. خب این حس کنم خدمت شما یه مقدار خوب بود، ما قبلا این عبارت رو هم نقل میکردیم که خب من اون موقع این عبارت توجه نداشتم. خب ببخشید، مطلبش مطلب خاصی نیست، مطلبش رو قبلا از آقای حکیم نقل کرده بودیم و در موردش بحث کردیم و صحبت کردیم، ولی خاصم اگر مرحوم سید هم همون مطلب مرحوم آقای حکیم رو توی اون قسمت فصل خامس بهش اشاره کرده. خب بحثی نیست. و این عقد على الامام متعتا فتبین الفساد بعد الدخول فحکمها الاستبراء، چون همه حکمش استبراء مگر مزوجه باشه، اینجا تزویج ثابت نشده، کما فی الوقت المجرد عن العقد و کما فی العقد الدائم علیها مع تبین الفساد. خب مسئله بعدی علامت المقاعده کارش نداریم، مسئله 11 اذا لم یعلم انها کانت مرات عامتا اونم باز کارش نداریم، مسئله 12 اذا لم یعلم ان العقد کان دائما او متعتا یجری علیه حکم الدوام فی موارد اختلاف حکمها للاستفهام، در جایی که میدانیم که این عقد تمام شده ولی عقد دائم بوده است به طلاق یا مثلا فسخ از سنتیت شده تمام شده یا متعه بوده به انقضاء مدت یا هبه مدت تمام شده. ایشون میفرماید که در جایی که بین عقد دائم و عقد متعه تفاوت هست یجری علیه حکم الدوام فی موارد اختلاف حکمها للاستصحاب. البته این که ایشون اینجا این استصحاب یعنی استصحاب بقای عده و مفروض ایشون گرفته که استصحاب عقد دائم از عقد متعه طولانی تر هست، ولی مبانی ایشون و مبنایی که ما عرض کردیم همینجوره، ازدواج دائم هیچ وقت عدهش کمتر از ازدواج موقت نیست، یا به اندازه هم هستن یا ازدواج دائم بیشتره، ولی ایشون روی مبانی که انتخاب کرده بودن این احتمال رو که در بعضی صورتها ازدواج موقت عدهش طولانی تر باشه رو کاملا مطرح میکنن، اونجایی که طهر بین الهیدتین، ایشون در جایی که طهر بین الهیدتین از 45 روز بیشتر باشه فرمودن لا یخلوان اشکالن که به اصطلاح ملاک 45 روز باشه. اون بحث که آیا اسباب الامرین من الهیدتین و خمسه و اربعین یوما هست یا نیست، اون صورت البته ایشون استظهارشون گویا اسباب الامر اینه، ولی این موضوع رو آخرش هم و با فعل مسئله تو محل تعامله، مسئله تمو کرد و مسئله تحقیقی گذشت. بنابر اون مبنایی که ما بگیم که کسی که حیضش مستقیمه یا غیر مستقیم باشه ولی حیض ببینه علای تقدیر، ولو مدت حیضش فاصله بین مدت حیضش بیش از 3 ماه باشه، خب اینجا حیضتین که ملاک مطعه هست زودتر از دیرتر از ثلاثت و اشهر که دیرتر از ثلاثت و اشهر هست، چون تو بحث طلاق اسبق الامرین از ثلاثت و اشهر یا ثلاثت و اقرا هر کدوم زودتر بود عده با او سپری میشه. در طلاق اینجوریه، در فرض اینه که این شخص ثلاثت و اشهر دیز برش گذشته این خانم، بنابراین اگر عده دائم باشه با 3 ماه تموم شده، عده موقت باشه باید منتظر باشه که حیضش برسه. بنابراین مبنا که اینجا 45 روز کفایت نکنه و باید دو حیضه دیده بشه. بالاخره بستگی به اون مسئله داره که تو اون مسئله ما حکم رو چگونه ببینه. خب این بحث خاصی نداره. بحث بعدی ازام مسئله 13 است. اذا مات زوج المنقطعه بعدن قضاء المده او هبتها لم تنقلب عدتها الى عدت الوفات لانها بائنه. عده منقطعی که بعد از انقضاء مدت یا هبه باشه این عدتش عدتش عده بائنه است و زوجیت و علقه زوجیت بین این قد انقطعت اسمت هایی که میخواد بفهم بگه، میخواد بگه هر گونه علقه بین این زن و مرد سابق منقطع شده، چون در عده رجعیه حالا ممکنه ما بگیم اونجا هم علقه زوجیت منقطع شده ولی یک نحو علقه بین اینها وجود داره که باعث میشه که بتواند رجوع کنه. قد انقطعت عصمتها یعنی ارتباط بین این زن و شوهر سابقش کاملا قطع شده. عصمت اهم از ارتباطی که در زوجیت محقق هست یا ارتباطی که در عده رجعیه وجود داره. این هیچ گونه ارتباطی با زوجه سابقش نداره. وقتی ارتباطی با زوجه سابقش نداشته باشه دیگه دلیلی نداریم که باید عده وفات نگه داره. و اما ادامات هم مقارنن للانقضاء فیحتمل وجوب عده الوفات. بله لیکن نظر اگر حالا قبل از انقضا باشه که خب عده وفات باید نگه داره چون هنوز زوجه است که وفات کرده، ولی حالا دقیقا مقارنه با انقضا اون هم فوت کرد فیحتم الوجوبی، چون میگه یحتم الوجوب عده الوفات، چون میگه لیکن ظاهر عدم و لعدم سود صدق موتی از زوجته، موتوها زوجته صدق نمی کنه همینجوره. حالا این هم مثال های عینی برای شاد به یه معنی گیر نیاد که دقیقا اون لحظه ای که امام قطعی شد همون لحظه هم اون طرف وفات بکنه، اونش میشه یک مثال خیلی واقعی شاید نداشته باشه. ولو لم یعلم تقدم ایه ما، اونی که بیشتر هست این صورت شک هست که ما نمیدونیم که عده وفات مقدم است، یعنی وفات مقدم بوده یا انقضای مدت یا هبه مدت مقدم بوده. ایشون میگه لولم یولم تقدم احد ما فمن علم تا اینجا دیگه بحث استصحاب پیش میاد. در استصحاب یک بحثی هست که آیا استصحاب در مجهول التاریخ جاری میشود یا جاری نمیشود. مرحوم سید استصحاب رو در مجهول التاریخ جاری نمیدونند و فقط در معلوم التاریخ استصحاب در معلوم النظر میخوام استصحاب رو در معلوم التاریخ جاری نمی کنن. بنابراین عرض کنم خدمت شما، بنابراین در جایی که تاریخ یکی از این دو تا تاریخ یکی از این دو تا حادثه مشخص هست، مثلا می داند انقضاء مدت کی بوده، وفات رو نمی دونه، خب اینجا استصحاب می کند عدم وفات رو تا زمان انقضاء مدت. در زمان انقضاء مدت این حی بوده، بنابر استصحاب حکم استصحاب زن حی بوده که عدتش منقضی، مدتش منقضی شده، بنابراین باید نسبت به انقضاء مدت عده نگه داره، عده متمتع به هایی که در حال حیات شوهر مدتش منقضی شده اون رو باید نگه داره. این در صورتی که وفات زمانش مشخص نباشه. اما اگر انقضاء مدت زمانش مشخص نباشه، ممکنه انقضاء مدت بعد باشه، خب ما نمیدانیم موقع وفات هنوز در زوجیت بوده یا نبوده، استصحاب بقای زوجیت میکنیم تا حین وفات. لازم این مطلب این هست که حین وفات زوجه بوده، بنابراین عده وفات باید نگه داره. اونی که معلوم التاریخ هست حکم اون رو باید برش بار کرد. اگر هر دو مجهول التاریخ باشن، خب اینا دو تا استصحاب هر دو درشون جاری هست، استصحاب عدم انقضاء مدت الی حین الوفات، استصحاب عدم الوفات الی حین انقضاء المده، این دو تا استصحاب هم دیگه تعارض میکنن، تعارض که کردن باید مراجعه بکنیم به اصول مسببی. اصول مسببی این است که دو حالت داره، یه موقعی هست که مدخوله است، اگر مدخوله باشه که اصل عدهش مسلمه، نمیدونیم عدهش به اندازه عده موته یا کمتره، خب ما باید حکم کنیم به عده موت و عده موت رو ملاک قرار بدیم به حکم استصحاب بقای عده. ولی اگر اصل مدخوله بودن مدخوله نیست، اگر وفات که عده وفات بخوایم بگیریم، خب عده وفات در مدخوله وجود داره، بنابراین عده داره. ولی اگر در مورد وفات نباشه، انقضاء مدت باشه، عده انقضاء مدت در صورت عدم دخول وجود نداره، بنابراین ما اصل معتده بودن زن مشکوکه، استصحاب عدم معتده بودن زن رو میکنیم و مسئله تمام میشه. خب این مطلبی که مرحوم سید فرمودن. البته مرحوم سید یک دو تا مسامحه در تعبیر کردن. اون اینه که اینجا اولا مقایسه‌ای که کردن تو صورت جهل تاریخ هر دو بین عده موت و شهر و نصف، شهرون و نصف گفتن که نه، گفتن ما جهل ما یحکم به عدت الموت استصحاب عدم خروج جهان العده به شهر و نصف. شهر و نصف حالا صرف نظر از یک مصابهی که هست که شهر و نصف رو ملک قرار دادن، 45 روز رو ملک قرار ندادن، حالا اون صرف نظر از اون جهت، حالا چه 45 روز بگیم به چه شهر و نصف بگیم رو مبنای این آقایون، این در مورد زن ذات شهوره، اما در مورد ذات الاغرا ملاک حیزتانه، باید مقایسه بکنیم که این حیزتان جلوتر هست، حیزتان رو با 4 ماه و 10 روز مقایسه بکنیم. و حیزتان بستگی داره به این که آیا در همه موارد ما به حیزتان قائل هستیم یا قائل نیستیم. یعنی حیزتان اگر فاصله بین دو حیزت 45 روز، اون مبنایی که عرض کردم که مورد بحث است که آیا اسبغ الامرین من الهیزتین او 45 روز رو ملاک میدونیم یا نه، در مورد کسی که هیز میبیند ما میگیم ولو فاصله بین دو حیض طولانی هم باشه، این باید حیضه دوم رو ببینه. خب اگه اینجور باشه ممکنه فاصله بین دو حیض از 4-10 روز هم بیشتر باشه، بنابراین ناگزیر باید حیضتان طولانی تر میشه. این مسامحاتی است که در این عبارت مرموسه گرد به کار رفته. خب حالا عبارت ایشون رو بخونیم. اذا مات زوج المنقطعه بعد انقضاء المده و هبتها لم تنقلب عدتها الى عدت الوفات لانها باینه و قد انقطعت عصمتها و اما اذا مات مقارنا للانقضاء فيحتمل وجوب عدت الوفات. ایشون احتمال شما تر میگیشون گلا که نظاهر و عدم و لعدم صوت صدق موتهی ان زوجته ولو لم یعلم تقدم ایه ما، یعنی بین وفات و انقضاء مدت یا هبه مدت ندونیم کدوم یکی از اینها مقدم هست. فمع العلم به تاریخ عهده ما یکون الحکم تابعا له، اگر جایی تاریخ یه دونش میدونیم دیگری رو نمیدونیم، هر حال حکم تابع اونی هست که تاریخش معلومه، چون اونی که تاریخش مجهوله رو استوب عدم میکنیم تا زمان اون تاریخ معلوم. و مع جهله ما یحکم به عدت الموت لاستصحاب عدم خروجها عن العده به شهر و نصف، که عرض کردیم تو این به شهر و نصف مسامحات متعددی به کار رفته. حالا اذا کانت مدخولا بها، که عده متعه در موردش ثابت باشه اگر نمارده باشه عده وفات، و الا فلاستا عدم وجوب العده اصلا، چون شاید وفات زودتر نباشه، وفات دیرتر باشه، و وفات اگر دیرتر باشه هیچ گونه عده‌ای اینجا به گردنش واجب نخواهد بود. خب بعد میره الفصل رابع، فاستبراء الاماء. این فاستبراء الاماء بحثش رو نمیخونیم، عرض کردم فقط یک بحث این وسط ها داره که من به تناسب یک سری بحث های علمی که در ضمن این بحث وجود داره به این بحث اشاره میکنم. ایشون بحث کردن که در بعضی موارد استبراء از اماء ساقط هست. یکی از موارد اذا اخبر البائع باستبرائها او عدم وضعها فانه یجوز للمشتری مقاربتها من غیر استبراء به شرط ان یکون ثقتا مأمونا علی المشهور، به شرط وثاقت و مأمونیت. بعد ایشون روایات مثلا رو میاره، میگه یه دسته روایات به طور مطلق گفته که قول بایه قبول نمیشه، یه دسته روایات گفته قول پذیرفته میشه. اینا رو جمع کردن به قرینه روایاتی که تفصیل داده بین مأمون و غیر مأمون، گفته اگر مأمون باشه قول بایه پذیرفته میشه، اگر ثقه باشه پذیرفته میشه، اگر ثقه نباشه پذیرفته نمیشه. البته یه دسته چهارم روایت دیگه هم وجود داره که حتی در صورت مأمونیت هم حکم کرده که استبراء کنه، که اون دسته چهارم رو هم به بر استحباب کردن. بعد روایات مسئله رو ذکر میکنن که تو بعضیاشون تفصیل بین مأمون و غیر مأمون وجود داره، مثل فی خبر حفصه بن البختری فی الرجل یشتری الامام رجل فیقول انی لم اتعها قال این وسق به فلا بأس بعدی عطیه ها، و فی خبر ابی بصیر الرجل یشتر الجاریه و هی طاهره و یز امو صاحبه ها، یز امو یعنی یقول و یز امو یز امو صاحبه ها انه لم یمسه ها منزه ها زد فقال این اتمنته فمسه ها، اگر به فروشنده اعتماد مأمون شما هست و به قولش اعتماد دارید فمسته ها لازم نیست استبراء کنید. اچی خبر عبدالله ابن سنان، حالا اون عبدالله ابن سنان خبرش این است که با وجودی که صاحبش مأمون هم هست، باز امام علیه السلام حکم به لزوم استبرا کرده که خب ایشون این رو حمله بر استحباب کردن. این حالا مقدمات بحث است، اون مقدمات کار ندارم. اون تیکه که میخوام بخونم این تیکه است: حازا ولا یلزم کون البائع المخبر عادلا بل یکفی کونه موفوقاً به مأمونا و ما فی المسالک من قوله انما عبر یعنی المحقق به فقه لبروده فی النفوس المذکوره فی هذا الباب و ظاهرن المراد به فقه العدل لانه فقه شرعن. ایشون میفرماید که لازم نیست بائعی که خبر میده عادل باشه، همینی که ثقه باشه و کفایت میکنه. در صاب مسالک یه مطلب دیگری فرمودن و مرحوم سید مطلب صاب مسالک رو نپذیرفتن. صاب مسالک فرمودن که مرحوم محقق که صاحب شرایع هستن و مسالک حاشیه شرایع هست یا شرع یا حاشیه شرایع تلقی میشه، مرحوم محقق فرمودن که به تعبیر ثقه که اگر بائع ثقه باشه و بگه که من مباشرت نکردم قولش پذیرفته میشه. مرحوم شهید ثانی میفرماید که محقق که تعبیر ثقه کرده به تبع اخبار، چون در اخبار کلمه نصوص باب کلمه ثقه وارد شده، ولی ظاهرا مراد ثقه عدل هست، باید عدالتش هم باشه. لانه ثقه شرعا، چون شرعا ثقه عدل هست یا معنی ثقه شرعی هست. مرحوم سید میفرماید که وفیه اولا در روایات ما لفظ ثقه وارد نشده، این وثق به این اعتمنتهو این تعبیرات وارد شده، به این تعبیرات این وثق به این اعتمنتهو این ازش عدالت به دست نمیاد. یه نکته اولا. ثانیا اگر لفظ ثقه هم ما مدار قرار بدیم، لفظ ثقه هم از عدله و این که از ثقه عدل اراده میشه این اصطلاح اهل رجاله و کیف کان لا دلیل علی اعتبار عدالت المخبر. خب این عبارت مرحوم سید. من میخوام جاله یه توضیحی در مورد این که ایشون میفرماید که کلمه ثقه در اصطلاح اهل رجال به معنی عدل هست بدم که این میبره بحث روشن تر بشه. بعضی ها تصور کردن که کلمه ثقه به معنای صدوق و راستگو هست. حاجبا میفرمودن که ثقه به معنای صدوق و راستگو نیست، ثقه به معنای مورد اعتماده و این کلمه ثقهی که معنای مورد اعتماد هست به تناسبات حکم و موضوع در موارد مختلف معناش فرق میکنه. در مورد فرض کنید اگر گفتیم فلان پزشک مورد اعتماده، یعنی که درست تشخیص میده، خلاف واقع نمیگه. اگر گفتیم فلان بنا ثقه هست، یعنی که در بنایی و امور مربوط به بنایی مورد اعتماده، چیزهایی که مربوط به اون موضوع هست رو ازش استفاده میشه. در بحث احادیث، در احادیث با توجه به این که از مثلا روایات در مورد اعتبار راویان که انه عدالت استفاده ممکنه بگیم میشه، در مورد راویان عدالت ازش استفاده میشه، بنابراین اگر گفتن فلان راوی ثقه هست سره هست معنیش اینه که این راوی عدله، به اعتبار اینکه در اعتبار روایت شرعاً عدالت مثلا معتبر هست. این تقریب کلام مرحوم مرحوم صاحب مسالک که کلمه سقه رو به معنای عدل گرفته، گفته سقه شرعاً به معنی عدل هست. البته این تقریب مبتنی بر این هست که ما در صحت و اعتبار در اعتبار روایت عدالت رو معتبر بدانیم، ولی مرحوم شیخ طوسی در عده دعوای جنت مسلم میدونه که در اعتبار روایت عدالت معتبر نیست. اگر رساقت هم مطرح هست، سرهی که در اینجا مطرح هست به معنای کسی که راستگو باشه و صحت مذهب داشته باشه. ایشون تصریح میکنه مرحوم شیخ اصلا وساقت رو در اصل حجیت خبر به یه معنی معتبر نمیدونه، در عدالت تعبیر میکنه نه وساقت. میگه در بحث ترجیح یک خبر بر خبر دیگه، خبر عادل و خبر غیر عادل مقدم هست. بعد عدالت رو که معنا میکنه، العدالت المراعات فی هذا الباب، یعنی در ترجیح یک از اخبار در بر خبر دیگه، عدالت رو به همون معنی راستگو بودن و صحت مذهب میگیره. حتی عدالت هم که تعبیر شده، عدالت رو به معنای و تفریح میکنه. اما کسی که راستگو هست از جهت مذهب هم صحت مذهب داره، ولی فاسقاً بالجوارح باشه، فاسق بالجوارح باشه، این باعث نمیشه که خبرش از اعتبار ولو در ظرف تعارض بیفته. بنابراین این عبارتی که مرحوم شیخ طوسی در عده داره، این که ما بخوایم بگیم سره در اصطلاح ائمه رجال ازش عدالت استفاده میشه، مشکل هست و خیلی دشوار هست که ما بخوایم از سره سهر عدالت رو هم استفاده کنیم و اون رو لازم بدانیم. بله، عرض کردم از سره با توجه به ادعای شیخ طوسی صحت مذهب استفاده میشه. سره کنه به معنای واجد شرایط اعتباره. این فلان راوی در رجال، فلان راوی سره هست، این شرایط اعتبار رو داره و چون در اعتبار خبر ولو در ظرف تعارض صحت مذهب معتبر هست، اگر گفتن سره علا وجل اطلاعو به کار بردن، یعنی حتی صحت مذهب هم استفاده میشه و صحت مذهب رو میتوانیم از لفظ سقه در بیاریم، ولی عدالت رو از لفظ سقه در بردن دشوار هست. حالا مرحوم سید که اینجا میگه اصلا این بحث به اون وابسته هم نیست، به دلیل اینکه ما در روایت اصلا لفظ سقه نداریم، این وفق به داره، این اعتمنتهو داره و همین مقدار کافی است که موسوقن بهی و معمونن باشه. البته به نظر میرسه که این وفق به و این اعتمنتهو در جایی که چون کلمه ثقه موسوقن به و معمونن معمولا در جایی به کار میره که شخص به حسب نوع مورد اعتماد باشه، نه در خصوص این خبر خاص مورد اعتماد باشه. ولی تعبیر این وثق به و این اعتمنتهو ازش ظهور در این نداره که همین که در نوع و موارد موثق باشه کفایت میکنه، ظاهرش اینه که در خصوص این مورد کفایت میکنه. این وثق به و این اعتمنتهو معنیش اینه که اگر اطمینان به صحت قولش داری، و این فقط اطمینان به صحت قولش استفاده میشه. و من فکر میکنم یه روایت دیگه‌ای که ایشون روایت عبدالله ابن سنان رو آورده که اون روایت اشتر رجل من رجل المأمون فیخبرنی انه لم یصم و تمسد عنده و طهارت، حدس میزنم مراد از اشتر الجاری من رجل المأمون فیخبرنی انه لم یصم و تمسد عنده و طهارت، این مراد اینه که ولو رجل مأمون هست ممکنه این باشه که ولو رجل مأمون، این عبارت روایت رو دو جور میشه معنا کرد. یه جور این هست که سوالش اینه که اگر من اطمینان دارم به خاطر مأمون بودن رجل که این مست نکرده، ولی باز هم باید استبراء کنم که امام علیه السلام میفرماید که استبراء خودش موضوعیت داره، ولو با یه اهم استبراء کرده باشه تو باید استبراء کنی. اگر این باشه این باید حمله به استحباب بشه، همجوری که من مسید حمله به استحباب کرده و قرینه روایت های دیگه ای که در جایی که اطمینان داریم که مالک بایع قبلی استبرا نکرده استبرا لازم نیست. اگر نه، مراد از این هست که رجل ولو مأمون هست، یعنی در نوع موارد مأمون، نه مأمونه در خصوص این خبر، در نوع موارد مأمونه ولی در خصوص این خبر ممکنه احتمال بدیم به جهت عنوان ثانوی چیزی خلاف واقع گفته باشه. بنابراین این آیا باز هم میتونیم به اون مأمونیت به عنوان یک اماره نوعی عرض کنیم که امام علیه السلام کنده میفرماید اون مأمون بودن کافی نیست برای که باید اطمینان به صحت قولش داشته باشید، که کنده این جزء اخباری هست که حجیت قول ثقه رو در موضوعات لاغل در خصوص این موضوع خاص زیر سوال میبره. اگر اون باشه اون خب خیلی این منافات با اون روایات نداره. این فرض این هست که به صحت قول این شخص در خصوص مورد اطمینان حاصل نشه، اون ان و ثقه و این اعتمنته بیشتر از اعتبار قولش در جایی که اطمینان بخش باشه بیشتر از اون استفاده نمیشه. این همون نکته ای که مرحوم شیخ ده. حتی مرحوم شیخ در مورد جایی که کلمه ثقه هم به کار رفته تو رفائل اشاره میکنه که معلوم نیست مراد از ثقه جایی باشه که وثاقت بالفعل مراد باشه، ممکن مراد وثاقت بالفعل باشه. حالا اون بحثا رو به طور کلی نگیم، اینجا ممکنه در مورد این خبر عبدالله ابن سنانی که اینجا این بحثا رو مطرح کرده این بحثا رو مطرح کنیم که شاید مراد از من رجل المأمون رجل المأمون نوعا باشه. بنابراین این روایت با روایت های حفص بن البختری و ابی بصیر که ملاک رو وثقه به و یفتب این اعتمنده و قرار داده منافات نداشته باشه، که معنای مطلب این هست که در اینجاها خبر ثقه حجت نیست، حجیت ظنیه تعبدیه نداره. بله اطمینان بخش باشه اون حجت هست و دیگه با استبراء بائع به نحو اطمینانی ضرورتی نداره که مشتری استبراء کنه، اون وقت خبر عبدالله ابن سنان اون وقت حمله بعد استحباب میشه. حالا اینا بحثای خاص موردیه که دیگه نمیخوام وارد این بحثا بشم. خب این بحث تمام دیگه. تو این فصل یک تورمی من کردم، نکته قابل توجهی که نیاز باشه ما در موردش بحث کنیم نظرم نیومد. ما میریم الفصل الخامس فی جمله المنوال مسائل المتعلقه بالعده، از اونجا بحث رو ادامه میدیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد الله.